بودن، چون اقتصادشون خیلی رشد کرد تو این 20 سال و مخصوصا از ترکیه، ایتالیا، اسپانیا، یونان کارگر مهاجر داشتن. که اینا بعدها همه دیگه موندن اونجا و کم و بیش
دیگه آلمانی شدن.
بله، بچه هاشون که دیگه حتما
در آلمان شد. چی دیدید که گفتید کاش کشور منم مثلا مجهز بشه به همچین سیستمی یا همچین شکلی یا صاحب این پیشرفت بشه؟ چیزی بود که جلب توجه بکنه برای شما یه 21-22 ساله؟
20 ساله دیگه.
20 ساله بودید.
با 19 ساله من دیگه بعد از دبیرستان رفتیم.
آره،
1 سالی 6 ماهی زبان آلمانی رو در انسو گوته تهران آموزش گرفتیم و رفتیم. والا کشور آلمان من هنوز هم معتقدم پیشرفته ترین و منظم ترین کشور دنیاست.
بله.
ببینید امریکا بزرگه، کشورهای مثل انگلیس، فرانسه اینا خوبن، ولی هیچ کدوم این آلمان نمیشن. آلمان از نظر تکنولوژی در اکثر رشته ها اوله. گفته میشه که یک سوزن خیلی ریزی رو امریکایی ها به عنوان مصنوع خودشون فرستاده بودن آلمان همون سالهای اول بعد از جنگ جهانی دوم که ببینید ما یه همچین قطعه ظریفی رو درست میکنیم. اون وقت آلمان ها همون رو از مقطعش سوراخ زده بودن و پس فرستاده بودن، گفتن خب این همین قصه ظریف شما رو ما به این شکل با این تکنیکمون سوراخ‌دار می‌کنیم.
قدرت صنعتی و تکنولوژیک خودشون.
بله، نه خیلی واقعا آلمانو حالا در این صنایع پیشرفته امروزی هم مثل اینترنت و الکترونیک، کامپیوتر اینا ژاپونیا اولن. ژاپونیا در یه رشته‌ای از آلمانا جلوتر بودن و در خیلی از رشته‌های دیگه آلمانا جلوتر،
یعنی عقب نموندن از روند پیشرفت جهان، به روز شدن.
آلمانیا نه، به هیچ وجه، به هیچ وجه. آلمان ها در رشته‌های صنعتی، ماشین‌آلات سازی، صنایع شیمیایی نخبن و در اکثر صنایع، مثلا در خودکارسازی صنایع، خودروسازی. الان خودروسازی امریکا تقریبا متوقفه، اما آلمان ها هنوز بهترین خودروهای دنیا رو میسازن. داستان چین و رشدش یه قصه دیگه است که حالا که فرصت شد اشاره میکنم.
خود متأخره.
متأخره ولی سریع بود. سریع بود درست تو 40 سال گذشته.
عجیب بود.
اینا از صفر رسیدن به اینجایی که بزرگترین اقتصاد دنیا رو به چالش گرفتن. نهایتا آلمان ها بسیار در رشته های صنعتی و بسیار از رشته ها، حالا نه تنها صنعت، در فرهنگ، در شهرسازی، در مسائل اجتماعی، در سیاست، اونا بعد از اون دوتا خبط بزرگی که در جنگ جهانی اول و دوم به خصوص کردن، دلیل رشدشون این بود که تخریب کامل شدن، هم ژاپنیا هم آلمانیا، و اینا تقریبا نومیدانه با ناامیدی از صفر شروع کردن و همین به نظر من عامل پیشرفتشون شد.
برگردیم مثال 1967 که شما رفتید شهر نورنبرگ، وارد شدید و دانشگاه و درس و مشقتون آغاز شد در رشته سرامیک.
بله.
4 سال طول کشید تا درس بخونید در آلمان غربی بود.
در آلمان غربی، بله. اونجا مرکز تولید ظروف چینی آلمان بود که میشه گفت مرکز تولید ظروف چینی دنیا بود از نظر کیفیت. بله. و کمیت.
آها.
یعنی مثلا یه چیز حدود 100 هزار تن، شاید هم 150 هزار تن تولیدشون بود در سال. 70-80 کارخانه فوق‌العاده خوب داشتن و کیفیتشون هم که من به عنوان کارشناس همیشه اول بوده در دنیا.
حالا اینم نکته است که مرکز تولید و مرکز دانشگاهی اینا در یک شهر و در کنار هم بودن.
در یک شهر که نبودن، در اون منطقه بودن که مرکزش نورنبرگ بود در شمال باواریا.
چه سالی فارغ التحصیل شدید؟
سال 1971 1350 خودمون بود.
برگشتید؟
برگشتیم. البته
چرا نموندید آلمان؟
برگی من قول داده بودم بیام اینجا کمک خانواده دیگه.
خیلی هم فکر نمی کردید که به ذهنتون نیومد که حالا من بمونم دیگه، چه کاری برگردم ایران؟
والا نه دیگه، عشق و علاقه به وطن و قول و قراری داشتیم.
اینقدر قوی بود که براتون گردونه.
من برگشتم و ماندم. بله. و کارگاه پدری رو روش دادم و به هر حال از یک کارگاه بسیار محدود تبدیل شد به یک کارخانه قابل قبول و این محصولاتی هم که منازی کردید
در
مال همون دوره است، از جمله همین گلدان
فوق‌العاده زیباست. این بله. که آقای قصایی اشاره میکنن، میخوام براتون بگم یک اثر هنری فوق‌العاده زیباست که میفرمایند در طول دهه 50 تولید شده در کارگاه پدریشون. فوق‌العاده زیبا، فوق‌العاده زیبا. به این چی میگید؟ چینی که روش نقاشی کشیده شده؟
بله، این گلدان البته سرامیک، هنوز از نظر ما منتها سرامیک خیلی مرغوبیه. اون نقوش طلاییش همه طلای واقعیه و کار دسته. اون به اصطلاح تصویرها و اون چهره های غیر طلاییش، اینا نمونه هایی بود که من در همون آلمان که بودم سفارش دادم و تولید کردم و آوردم و کارگاه روش کرد. خوب بود
کارگاه دیگه... کماکان در نطنز بود.
کارگاه در نطنز بود. بعد دیگه من تر و توسعه رو طبعا میخواستم اجرا کنم که این در نطنز به اصطلاح ظرفیت و پتانسیلش نبود. نطنز همجور که اشاره کردم شهر کوهستانی بود و هست و یه زمین صاف و آب کافی و از همه مهمتر گاز طبیعی که مورد نیاز این صنعت بود در اونجا در اون سال نبود. از سال 53-54، یعنی 3-4 سال قبل از انقلاب، من جستجو کردم که کجا میتونم کارخونه بهتر و بزرگتر و توسعه اجرا کنم که نهایتاً به اصفهان ختم شد.
بله.
چون اصفهان 100 کیلومتر از نطنز فاصله داشت و تهران هم که همون سالها اجازه صنعت نمیدادن، ما به اصفهان هدایت شدیم و در سال 1355 موافقت اصولی گرفتیم. تا مقدمات رو جور کردیم، زمین و سالن و چاه آب و دیوارکشی و غیر ذلک، انقلاب شد. منم هر روز صبح زود از نطنز میرفتم اصفهان، 140 کیلومتر بود چون طرف شیراز بود این زمین. بس. جنوب غربی اصفهان دقیقا و جاده اصفهان به مبارک است، کیلومتر 43 اصفهان به مبارک است. 160 تا 170 کیلومتر بود، چون 120 کیلومتر تهران نطنز بود، معذرت میخوام اصفهان به نطنز بود، یه 7-8 کیلومتر تو شهر بود و کیلومتر 43 آدرس ماست.
آها.
اصفهان به مبارک.
صبح زود میرفتم از نطنز، شب
هم برمیگرد، یه 2 ساعت راه میرفتم. خیلی این سفر من رفتم اومدم. بعد دیگه
ولی کماکان مجردید و هنوز ازدواج نکردید.
1351 من ازدواج کردم.
آها، 51 ازدواج کردید.
بله، 1351 ازدواج کردم و البته 2 سال سربازی رم داشتم. اون روز افسر سپاه دانش شدم، ولی چون نطنز نیاز داشت در شهر نطنز این خدمت رو انجام دادم. 6 ماه اولیه در تهران در پادگان آموزش دیدم، بعد دیگه در نطنز 1.5 سال بقیهش رو در اداره آموزش پرورش افسر سپاه دانش بودم که دوره سربازی طی شد. 6 ماه تهران بودم، مجدد برگشتم به نطنز و اون کارگاه پدری رو احیا کردم و تا اونجا که میشد جلو.
بعد از اون بعد شما سر خونه زندگی خودتون بودید و مستقل بودید.
بله.
خانواده پدری،
ساختمان خانه پدری بزرگ بود همونجا.
قدیم رسم بود. بله. که همه با هم زندگی میکردن،
با هم بودن بودیم و خانواده منزل هم بزرگ بود. میشد این کار رو بکنیم. چند طبقه بود، زمین بزرگی داشت، حیات بزرگی داشت. نهایتاً به این شکل شد. خانم منم معلم دبستان دبیرستان بودن.
بله.
بعد دیگه به این شکل شد دیگه. از سال 57 که من آمد شد میکردم، اصفهان جزو شهرهایی بود که اولین حکومت نظامی در اصفهان اتفاق افتاد و دیگه مانع آمد شد ما شد بود که بعضی شبها میرفتم همونجا میموندم. نهایتاً به این شکل. بعد دیگه 1-2 سالم 58م پدر من مرحوم شد. ما یه روابط خیلی عرفانی نزدیکی داشتیم. بعد دیگه
کارگاه تعطیل نشد.
کارگاه نطنز تعطیل نشد. کارگاه اصفهان چون در ساختمانی بود متوقف شد. خب الان انقلاب شده بود، بعدم جنگ شروع شد، ببینیم حالا چی میشه چی نمیشه. ولی از سال 1363 مجدداً کار رو، یا 62 کار رو شروع کردم.
همزمان هم نطنز کار میکرد هم اصفهان.
بله.
و هر دو رو خودتون مدیریت میکردین.
بله.
خب شنوندگان عزیز، امیدوارم تا این لحظه گفتگوی من با آقای قصایی پیشکسوت صنعت تولید چینی متوجهتون قرار گرفته باشه. همراهی بفرمایید برنامه نام‌آوران صنعت رو از رادیو اقتصاد. خب آقای قصایی عزیز، برای ما بگید که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با یکی دو سال وقفه کارگاه شما در اصفهان شروع به کار کرد و تونستید راه اندازیش بکنید. سخت نبود در شرایط جنگ؟
بله بسیار سخت بود. ما فاز اول کار رو در سال 1366 راه اندازی کردیم و مثلا خاطره جالب این بود که همون سالها و قبل از این 66 مرتب میگهای عراقی میمدن اصفهان رو بمباران میکردن.
آره اصلا وحشتناک.
از اصفهان یکی از جایی بود که خیلی بمباران شد.
دسترس انگار
آره نزدیک مرز عراق بود دیگه. بله. و ما اتفاقا کارشناسان آلمانی اونجا در حال نصب ماشینالات و اینا بودن. و خوب یادمه که یک روز که یک هواپیما رو ضد هوایی ایران ساقط کرد روی پالایشگاه نفت اصفهان، این آتش گرفته بود و داشت عمودی میسوخت و سقوط میکرد
و شما این صحنه رو داشتید میدیدید.
ما این صحنه رو به این دلیل میدیدیم که اون کارشناس آلمانی حالا آژیر زده شده بود و اینا توجهش جلب شد، دوربینش برداشت رفت بره فیلم بگیره. البته خب ما بیرون شهر بودیم، ما کیلومتر 43 جاده مبارکه بودیم. بله. از خطر دور بودیم و در اون شرایط خب ما کارخونه رو ساختیم فاز 1ش رو و بعد این در فازهای متعدد و مکرر بیش از 10 برابر بزرگ شد. به همین دلیل شد که از واحدهای بزرگ دنیا، یکی از مدرن‌ترین در دنیا و یکی از با کیفیت ترین در دنیا. ما با 80 نفر شروع کردیم، الان حدود 1500 نفریم. ما با 800 تن شروع کردیم تولید در سال، الان با آخرین فاز توسعه‌ای که همین روزها داره اجرا میشه و راه اندازی بخشی شده بخشی میشه به 14000 تن میرسیم، یعنی بیش از 10 برابر 15 برابر گسترش پیدا کرد. دائم گسترش داریم، دائم کمی و کیفی رو گسترش داریم. اینکه چینی چه جور ساخته میشه،
خب کارخونه‌شو برای شنونده‌های ما تصویر بکنید که مواد اولیه چیه، چه جوری وارد میشه، چی میشه و میرسیم به محصول.
مواد اولیه اکثریت کانی‌های آذرین هستن، مواد معدنی هستن. سه عنصر اصلیش کائولینه که همون خاک چینی باشه، فلدسپات حالا یا فلدسپار به انگلیسی و کوارتز یا سیلیس. این سه عنصر اصلی هن، اولی 50%، اون دوتایی که 25%، البته به شرطی که خالص و ناب باشه، با هم ترکیب میشن. البته ادیتیو ها و افزودنی های 5-6 تا 7-8 تا داره، ولی این سه تا عنصر اصلی هن. اینا بایست اول خردایش بشن، بایستی سایش بشن و بعد اینا به صورت مایع در میان و بعد به صورت گل در میان و فرم داده میشن، شکل پذیری انجام میشه. مثلا فرض بفرمایید یه دونه بشقاب بعد از این که به صورت مایع در اومد به شکل گل در میاد و این تبدیل میشه به یک بشقاب با دستگاه های فرمدهی.
بله.
بعد سه مرحله پخت داره، ما به اصطلاح میگیم پخت بیسکویت که ربطی به بیسکویت شیرینی بیسکویت نداره، به معنی اینه که یه پخت اولیه داره در 1000 درجه سانتیگراد برای اینکه استحکام اولیه پیدا کنه برای عملیات بعدی. بعد پخت لعابیه که در 1400 درجه سانتیگراد، چینی مرغوب آلمانی این 1400، چین و ژاپن حدود 1200، حتی فرانسه و انگلیس هم 1400 نمیرسه. بینا رو آلمان ها میگن هارد پورسلان، یعنی هارد پورسلین، یعنی چینی سخت.
بله.
سخت‌ترینه، بعد یه پخت دکور هم داره، پس سه تا پخت داره، اولیه، اصلی و آخری. پخت دکور هم در بین 800 درجه تا 1200 درجه بسته باز به کیفیت پخته میشه. این وقتی پخته شد میشه ظروف چینی دکور شده. البته مراحل تولید خب یه خود مفصل تر از اینه.
از اون 0 تا 100 از نظر زمانی چقدر طول میکشه تا یک محصول تولید بشه دکور شده؟
ما یه وقت آزمایش میکنیم، ظرف دو سه روز اینو خارج از روال به قول پرسنل خودمون پیشتازش میکنیم، میایم سریع تولید میکنیم، هم نمونه رو ببینیم چی میشه. ولی بخواد به طور طبیعی سریالی تولید بشه بیش از یک ماه، حدود یک ماه. چون شروع میشه و انتها هم بسته‌بندی میشه.
درست.
ولی یه کارخانه چینی سازی رو باید حتما دید تا آدم یه چیزی دستگیرش بشه از تولید چینی.
سامانه پیامکی ما دوباره تکرار میکنم 3036-37 در برنامه نام‌آوران صنعت از رادیو اقتصاد هر پنجشنبه ساعت 18 این برنامه رو میتونید بشنوید. آقای قصایی، با وجود همه مشکلات کارخونه شما ساعت داشت کار میکرد
بود.
یعنی بمب رو سرتون میومد ولی داشتید کار میکرد.
در حال احداث بودیم من
بچه. در حال احداث بودید ولی 66 راه اندازی شد. فاز اولش راه اندازی شد با همون توضیحاتی که در بخش قبل ارائه کردید. رفتی جلو ولی شما کارو انجام دادید، یه سری مواد اولیه نیاز داشتید که آماده میشه، یه سری ماشینالات احتمالاً از آلمان وارد کردید و کار رو به هر حال راه انداختید. در میانه های جنگ شما تولید میکردید.
همینطور.
خیلی کار سختیه. پولم نبود، پر از محدودیت و موانع بود، ولی خب به هر حال کار میکردید. خیلی سر و کارتون با دولت نیفتاد؟
خب چرا دیگه، شما که میدونید اون روز تشکیلات عریض طویلی برای واردات بود، برای ماشینالات بود، ارز چند نرخه بود. خب ارز دولتی به گیر همه نمیومد، اگه میدادن خیلی سختگیرانه بود. ما اولین فاز رو با ارز دولتی که فکر میکنم مثلا دلارش 10 تومن بود در سال 62 گشایش اعتبار کردیم در بانک صنعت معدن و اجرا کردیم. بعد دیگه حالا بالاخره شما خودتون سنتون ایجاب میکنه که بدونید که بعد انقلاب ما چقدر افت و خیز داشتیم. البته من یک چیز رو اجازه بدید اشاره کنم، قبل از انقلاب صنعت ما واقعیت این بود که مردمی نبود. البته من مجوزاتم قبل از انقلاب گرفتم ولی با سختی، با خیلیش پیش شرط های مشکل که یکی از دلایل عدم پیشرفت ما در صنعت و اقتصاد هم همین بود. شما باورتون نمیشه این ترتوسه آخر ما رو هیئت وزیران تصویب کرد، چون دوره دولت آقای احمد نژاد که حالا یادم نیست نهم بود دهم بود هشتم بود،
نهم بود
شاید دهت کمیسیون من خودم شرکت کردم. بوروکراسی مفصل، مثلا از وزارت راه و ترابری یکی اومده بود توی کمیسیونی که در تهران بود، میگفت خب حالا شما این افزایش اشتغال میدید، حالا ما تو کیلومتر 43 جاده اصفهان مبارک یعنی وسط بیابونیم، ترافیک میخواد چیکار کنید؟ گفتیم بابا اونجا اصلا ترافیک نداره. گفت خب وقتی 1000 نفر میان بیرون ترافیک. گفتم خب احتیاط میان، یعنی مانع تر توسعه بودن.
بله.
از معاون اول یک مصوبه گرفتیم، خودشون فرستادن برامون تر توسعه چینی باید اجرا بشه و اجرام شد.
معاون اول فعلی،
معاون اول فعلی جهانگیری دیگه.
بله.
برای اینکه این زیر دست ها همه مخالف بودن،
چون در این زمینه شما دوچار مشکل هستید و گره وجود داره و بنبست وجود داره، مجبور میشید برید در سطح هیئت دولت، چیزی که به راحتی پایین میتونه حل بشه.
اصلا
مجبورید برید از اون بالا مجوز
بگیرید. عزم میکنم چندین جلسه من خودم شرکت کردم، بهانه های خیلی خنده دار، همم نه اینکه بگن ما مخالفیم، من تو اجرا انجام نمیشد
چون قانون دوچار ابهام و بنبسته. هر دستگاهی داره از منظر خودش
نگاه میکنه،
میشن مانع تولید.
بله. یعنی خیالم میکنن دارن خدمت میکنن، مثلا محیط زیست ما همه چیزو ایست میده.
من تا حالا این واژه رو نشنیده بودم.
و نهایتا البته با حسنیت میگن ببین ما این قوانین اینجور بازدارندمون از سوئیس و سوئد و نروژ هم قوی تر عمل میکنه. همین الان ما داریم جواز پروانه بهره برداری یکی از فازامون رو میگیریم، اصرار داشتن پروانه بهره برداری بگیرید. ما میگفتیم صبر کنید این کامل بشه، چون وقتی پروانه بهره برداری میدن دیگه مجوز ورود ماشینات نمیدن. حالا ما شرط گذاشتیم بودیم باش خود وزارت صنایع اداره کل صنایع به محیط زیست میگه بابا بده، این نمیده مجوز بده تا اینکه خلاصه دادن. ما قوانینمون با حسنیت ضد تولیده.
جالبه، این نکته به نظرم خیلی مهمه و باید مفصل بهش بپردازیم. منتها زمان برنامه‌مون تموم شده جناب قصایی، باید هفته بعد برسیم خدمتتون بشینیم مفصل درد دلای شما رو
بعد این اشاره بکنم.
حتما حتما بشینیم این صحبت‌ها رو بشنویم، برای اینکه خیلی به نظرم مهمه، هم برای قانونگذاران، هم برای دولت مردان، هم برای اهالی صنعت. پس ما رسیدیم مثال 66 که فاز اوله کارخونه رو شما راه اندازی کردید در اوج مشکلات، کسی از مقامات دولتی اومد روبانو ببره، خیلی کوتاه بگید در واقع افتتاحش بکنه یا نه؟ شما موقع وزارت صنایع سنگین بهش میگفتن درسته یا نه؟
اون زمان ما یه وزارت صنایع سنگین داشتیم، یکی وزارت صنایع که به غلط میگفتن صنایع سبک، ولی وزارت صنایع و صنایع سنگین و وزارت معادن. اینا حالا همه شده و بازرگانی، حالا همه شده وزارت
صنعت معدن تجارت.
صنعت معدن تجارت
اون زمان شما با کی سر و کار داشتین؟
آقای مهندس من دیگه سنم یه جوری که هرچی میخوام یادم بیاد همون لحظه یادم میره.
محلوجی بود؟
محلوجی بود، معادن بود و آقای مهندس که لاغر بلند قدم بود آذری بود. اینا اومدن افتتاح کردن.
آمدن بالاخره.
بله، بازدید مکرر میومدن.
خیلی خب، متشکرم آقای قصایی، خیلی ممنونم. بخش اول گفتگوی ما با شما تمام شد، برنامه اول، و بعد اینجا با شما خداحافظی بکنیم، بریم هفته آینده بخش دوم گفتگومون رو با شون ادامه بدیم. خیلی ممنونم.
نام‌آوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. نام‌آوران صنعت.
خب، ما تلاش کردیم در این قسمت بررسی بکنیم زندگی یکی از پیشکسوتان تولید چینی رو در کشورمون. از کودکیشون شروع کردیم و از شهر زیبای نطنز که پر از کوچه باغ بود، سمت شرقی این شهر کویر بزرگ ایران و سمت شرقیش پر از آبشار و ارتفاعات و کوچه باغ‌هایی که پردرخت بودن و با صفا، و از این بابت میتونم بگم کم نظیر در ایران شهر زیبای نطنز و کارگاه پدری، که البته توضیح دادن که جدشون از زمان ناصرالدین شاه ظروف سفالی رو تولید میکردن اما و اقسامش رو، و این نسل به نسل به ارث رسیده بود، منتها پدر در واقع تصمیمش بر این بود که عباس علی در پایان زمان تحصیل 6 سال اول و در ابتدای دبیرستان تحصیلش رو در تهران انجام بده. او رو اعزام کرد به تهران در مدرسه شبانه روزی البرز. او وارد تحصیل دبیرستان شد، دیپلمش رو از البرز گرفت و بعد از مدتی باز به تدبیر پدر او در اعزام دانشجو خارج از کشور شرکت کرد و در آلمان شهر نورنبرگ رشته سرامیک رو وارد تحصیلات عالیه شد و اونجا لیسانسش رو گرفت. برگشت، این مصادف شد با ابتدای دهه 50 و ازدواج او و آمدن و کار پدری رو ادامه دادن. فعالیتش رو در شهر نطنز گسترش داد، اما به فکر افتاد که این گسترش باید به روستر، علمیتر و وسیعتر باشه، بنابراین به فکر افتاد که یک شهر رو انتخاب بکنه. این شهر جنوب غربی، در واقع شهر اصفهان بود، در منطقه در جنوب غربیش. اونجا کارگاهش رو فعال کرد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با یکی دو سال فاصله و با درگذشت پدرش، او راه پدر رو ادامه داد، قولی که در بچگی بهش داده بود. در اون کارگاه مشغول و فعالیت شد و سال 1366 اولین فاز کارخانه راه اندازی و افتتاح شد با 80 پرسنل، مجموعه که حالا خیلی وسیع شده و تعداد پرسنلش به بالاتر از 2500 نفر رسیده از مشاغل و تخصص‌های مختلف که دارن فعالیت می‌کنن در این مجموعه. منتظر باشید ما میایم و دوباره گفتگو خواهیم کرد. مرحله دوم زندگی حرفه‌ای این پیشکسوت تولید چینی در ایران عباس علی قصایی. خداحافظ.
بانک رفاه کارگران. بانک رفاه کارگران با هدف افزایش رضایتمندی زمینه خرید و فروش اقساطی کالا و خدمات را برای فروشندگان و مشتریانی که حقوقشان را از شعب بانک رفاه کارگران دریافت نماید فراهم نموده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی و یا نزدیکترین شعبه بانک رفاه کارگران مراجعه فرمایید. نوآوری در راه است. بانک رفاه کارگران.
غیر از طراحی جذاب برای خرید شیرالات چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر چون جزئیات مهم است.
ضربان اقتصاد. ضربان اقتصاد.
با عرض سلام و روز بخیر خدمت عزیزان شنونده رادیو اقتصاد. امروز در بورس ارزش کل معاملات بیش از 82500 میلیارد ریال بود و 13448 میلیون انواع اوراق بهادار مورد داد و ستد قرار گرفت. این معاملات 785945 نوبت انجام شد. شاخص کل بورس با کاهش 9689 واحدی روبرو شد و به رقم 1,430,961 واحد رسید. شاخص کل هموزن هم 1,558 واحد کاهش داشت و به رقم 384,696 واحد بالغ گردید. شاخص قیمت روی رقم 354,880 واحد نشست که 2,403 واحد کاهش داشت. در بازار اول و دوم هم شاهد کاهش شاخص بودیم. به ترتیب در بازار اول 5,839 واحد کاهش و در بازار دوم 23,490 واحد کاهش شاخص داشتیم. رقم شاخص بازار اول 1,077,733 واحد و شاخص در بازار دوم به 2,790,391 واحد رسید. شرکت هایی که بیشترین تأثیرات منفی رو بر شاخص ها داشتند فولاد مبارکی اصفهان، سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و ملی صنایع مس ایران بودند و بیشترین تأثیرات مثبت اختصاص داشت به گروه مبنا، ایران خودرو و پتروشیمی نوری. همچنین برترین گروه های صنعت به ترتیب به صنعت خودرو، فلزات اساسی و چند رشته صنعت تعلق گرفت. تشکر میکنم از شما عزیزان شنونده و خود نگهدار.